رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات رسمی تاجیکستان سبب صورت نگرفتن نخستین پرواز معمولی به روسیه را شرح داده و عین زمان به مسافران وعده دادند آنها را هفته آینده به مسکو میبرند. اکرام سوپانزاده مدیر آژانس هوانوردی شهروندی تاجیکستان روز 3 اپریل به خبرگزاری دولتی خبر گفته است سبب به قرار حکومت روسیه وارد نشدن تغییرات دایر به آغاز پروازهای منتظم روسیه با 6 کشور از جمله تاجیکستان، ازبکستان، گرمانیا، ونزوئلا، سوریه و شریلانکا میباشد. بر اساس این سند، به گفته اکرام سوپانزاده، پروازهای منتظم از این کشورها به روسیه باید از روز 1 اپریل از سر گرفته میشد. قرار بود بامداد 3 اپریل ساعت 3:30 به وقت دوشنبه هواپیمای شرکت یوتیر در نخستین پرواز بعد از یک سال صدها نفر از مسافران را به مسکو برد، ولی هواپیما بر اساس جدول پرواز نکرد. پروازهای منتظم میان دو کشور ماه مارس سال 2020 به سبب خروج بیماری کووید 19 قطع شد. یک راننده با روانه کردن ماشین خود برای دو افسر پلیس که بینای پارلمان آمریکا را پاسبانی میکردند، یکی را کشت و دومی را زخمی کرد. خود راننده را که به افسران با کار تهدید کرده است در جای حادثه با ضرب تیر تفنگ کشتند. در زمان حادثه در روز 2 اپریل وکیلان کنگره آمریکا مجلس نداشتند. پلیس شهر واشنگتن گفت ظاهرا عملکرد راننده که ماشینش را به صد یک پاسگاه امنیتی در نزد کاپیتول زد حمله تروریستی نیست. از این پاسگاه اساسا وکیلان کنگره و ماموران اداری آنها میگذرند. رابرت کانتی سردار پلیس واشنگتن گفت هیچ علامتی نیست یگان عضو کنگره هدف حمله ور بودند. این دومین افسر پلیس است که هنگام پاسبانی کاپیتول در همین سال کشته میشود. اولی ماه ینور و بعدی حمله ازدحامی طرفداران رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ به بینای کنگره کشته شد. آنها میخواستند مجلس تصدیق نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر را به هم بزنند. وضع افسر مجروح در حادثه معتدل بوده است. در نتیجه چند بمب‌گذاری در افغانستان کمش 5 نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. در این باره مقامات رسمی روز 2 اپریل خبر دادند. عمر زواک سخنگوی ولایت هلمند گفت ماشین 5 نفری که کشته شدند هنگام حرکت در راه در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکزی ماموری هلمند با بمب کناری راه برخورد است. او افزود ممکن است شماره فوتیدگان بیشتر شود. در عین بمب‌گذاری دیگر در شهر هرات 5 زن که در مسافربری خرد می‌رفتند زخمی شدند. هیچ گروه مسئولیت بمب‌گذاری را بر عهده نگرفته است. پیشتر از این گروه به نام دولت اسلامی با نشر یک بیانیه در روز 1 اپریل مسئولیت قتل یک پلیس زنی را بر عهده گرفت که روز 31 مارس کشته شد. در چند ماه گذشته با متوقف شدن مذاکرات طالبان و نمایندگان حکومت در سوی قصد و حمله ها در افغانستان چندین سیاستمدار و خبرنگار و زنان فعال کشته شدند. مقامات افغانستان و آمریکا حمله ها را کار دست طالبان می دانند، ولی آنها این ادعا را رد می کنند. اتحاد اروپا از قرار آمریکا برای برداشتن تحریمات به ازید دادستان ارشد دادگاه جنایت های بین المللی اظهار خوشنودی کرد. جوزپ بورل مسئول سیاست های امور خارجی اتحاد روز 3 اپریل در یک بیانیه رسمی گفت این یک قدم مهم است که عهد آمریکا برای رعایت نظام معیارهای بین المللی را نشان می دهد. او افزود دادگاه جنایت های بین المللی نقش مهمی را جهت برقراری عدالت برای آنهایی می بازد که جبری وحشتناکترین جنایت ها در جهان را کشیدند. محافظت بیطرفی و مستقلیت دادگاهی جنایت های بین المللی برای ثمر و فعالیت مناسبی دادگاه حیاتی است. از این پیشتر ایالات متحده تحریمات به ضد چندی از مقامات بلندپایه دادگاه جنایت های بین المللی را برداشت و از جمله تحریمات به ضد یک دادستانی را که به ضد سربازان آمریکایی با اتهام جنایت های جنگی در افغانستان پرونده جنایی باز کرده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز 2 اپریل در یک بیانیه رسمی گفت وزارت به این قرار آمد که تحریمات نامناسب و بی‌ثمر بودند. تحریمات را سال گذشته مایک پامپئو وزیر سابق امور خارجه به ضد دادستان فتو بنسودا و دیگر کارمندان دادگاه اعمال کرد. وزارت امور خارجه ایران پیشنهاد قدم به قدم برداشتن تحریمات به ضد این کشور را رد کرده است. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت روز 3 اپریل در گفتگو با تلویزیون دولتی پرس تیوی گفت سیاست قطعی جمهوری اسلامی این است که تمام تحریمات آمریکا به یک بارگی برداشته شوند. جیلین پورتر یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایالات متحده روز 2 اپریل گفت در گفتگوهای هفته آینده در شهر وینا درباره احیای سازش اتمی سال 2015 تمرکز به اقدامات ضروری ایران برای بازگشت به معیارهای سازش خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا سال 2018 کشورش را یک جانبه از این سازش بین المللی بیرون کرد و تحریمات نفسگیر کننده اقتصادی بزید ایران را برگرداند. ایران هم در جواب به این به تدریج از اجرای طلبات سازش دست کشید و دیگر باره به غنی‌سازی اورانیوم غلیظ آغاز کرد. جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا اشاره کرده است که آماده بازگردانیدن آمریکا به سازش است، ولی حکومتش میگوید اول ایران باید دیگر باره مقررات سازش را اجرا کند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه روز پنجشنبه 1 اپریل گفت رابطه های این کشور با آمریکا و متحدانش به پایین ترین سطح رسیده است و هنوز معلوم نیست که سفیر روسیه کی به واشنگتن برمیگردد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. روسیه پس از آن سفیرش در واشنگتن را فراخواند که جو بایدن پرزیدنت آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا ولادیمیر پوتین را قاتل میداند یا نه پاسخ مثبت داد. لاوروف این سخنرانی بایدن را ناراحت کننده خواند و گفت با همین سبب روسیه مجبور شده است که مناسبت کشورش با آمریکا را بازنگری کند. او همچنین از اینکه واشنگتن پیشنهاد پوتین برای برقراری تماس با رئیس جمهور آمریکا را رد کرده است ابراز تأسف کرد و گفت این پیشنهاد به هدف کاهش تنش و حالت پیش آمده در اطراف سخنان آقای بایدن مطرح شده بود. وزیر امور خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنان خود که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد گفت هرچند مناسبت ها در پایین ترین سطح قرار دارد، اما خوشبختانه هر دو طرف به خوبی آگاهند که دامن زدن به تنش ها چه خطرها در پی خواهد داشت. او ابراز امیدواری کرد که در نهایت به گفته او عقل سالم در پیشبرد مناسبت های دو کشور غالب می آید. سرگئی لاوروف افزود که تصمیم نهایی را در مورد بازگشت سفیر نوی روسیه به واشنگتن پرزیدنت پوتین خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در سخنان اخیر خود تاکید کرده بود که دوران امتیاز دادن به پوتین به پایان رسیده است. جو بایدن در چند مورد تلاش کرده است فرق سیاست‌های حکومتش با زمان دونالد ترامپ را که از رویارویی مستقیم با پوتین خودداری می‌کرد و معمولاً از او ستایش می‌نمود مشخص کند. حکومت جو بایدن وعده داده است که در واکنش به حمله های کیبرنتیکی گسترده به آمریکا و تلاش مسکو برای مداخله در انتخابات اخیری پرزیدنتی آمریکا به زودی تحریم ها علیه روسیه جاری کند. هفته گذشته نهادهای استخباراتی آمریکا گزارش 15 صفحه‌ای از مداخله های روسیه در انتخابات ماه نوامبر آمریکا انتشار کردند. بر اساس این گزارش حکومت روسیه تلاش کرده است معلومات غلط را در مورد جو بایدن نشر کند تا امکان پیروزی او را در رقابت با دونالد ترامپ کاهش دهد. مناسبت های روسیه با آمریکا و اتحادیه اروپا بنابر غصب نیم جزیره قریم از سوی روسیه در سال 2014، دخالت مسکو در انتخابات کشورهای دیگر، حمله های کیبرنتیکی و زهرآلود کردن الکسی نوالنی تیره شده است و زمان جنگ سر تا کنون به پایین ترین سطح رسیده است. سرگئی لاوروف در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرده است که سیاست فشار بر روسیه به هیچ وجه موفقیت آمیز نخواهد بود. او اتحاد اروپا را مسئول سردی مناسبت ها خواند. و ادعا کرد که حکومت روسیه هیچگاه در پی ایجاد اختلاف بین کشورهای عضو این اتحادیه نبوده است. وزیر امور خارجه روسیه گفت آنها همیشه برای بهبود مناسبت ها با اروپا آمادند، اما این آمادگی باید دو جانبه باشد. سرگئی لاوروف این ادعا را رد کرد که روسیه از صادر کردن انرژی به اروپا همچون یک ابزار سیاسی استفاده میکند و افزود حتی اگر غرب تحریم ها علیه روسیه را سخت‌تر کند، آنها هیچگاه کاری نخواهند کرد که مردم اروپا از سرما یخ کنند. او با اشاره به تقویت رابطه های روسیه و چین تاکید کرد که هدف پکین و مسکو تشکیل اتحاد نظامی و یا ایجاد جبهه متحد علیه غرب نمی باشد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
اعلان برقرار شدن پروازهای دائمی میان تاجیکستان و روسیه ده ها نفر را به نزد دکانهای چیپت فروشی شهر دوشنبه آورده است. ساکنان که بیشترشان مهاجرانند با امید بازگشت به روسیه برای خرید چیپت می آیند، ولی ناامید برمی گردند چون تا حال سنه دقیق پرواز و نرخ چیپت ها معلوم نشده است. با این وضع برخی مسئولین گفتند وضع بهداشتی روسیه با اون درجه نیست که مرزها پر را باز شوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. امرالله احتم و ساکن شهر دوشنبه بی صبرانه انتظار برقرار شدن پروازها به سمت روسیه است. می گوید قریب هر هفته با امید بازگشت به روسیه به نزد دکانهای چیپت فروشی می آید. احتم افزود:
ما پشتی یه هفته ده دسه بر میام، هر روز پشتی میام می پرسم کراوشید نه هوی نشید.
امرالله احتموف مثل صدها نفر از مهاجران تاجیک است که در داخل کشور جای کار مناسب ندارند و میخواهند هرچه زودتر به مهاجرت بروند. در این میان تنها مهاجران نیستند که منتظر باز شدن راه به سمت روسیه هستند. دانشجویان تاجیک دانشگاه های روسیه هم که تعدادشان بیش از 20 هزار است در قطار دیگران برای خرید چیپت آمدند. اکبر غفوریان دانشجو یکی از دانشگاه‌های شهر سن پترزبورگ است و گفت اگر هر چیز زودتر به روسیه نرود احتمال او را از دانشگاه اخراج میکنند. غفوریان افزود:
به اگر ما مقصد باید بریم، اگر روز بخونیم چی اونیورسیته اوش دیگه اوچ نشده اگر ما را آمده افتیستن اگر مقصد نمیشه تمتونیم
دانشجویان تاجیک که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل می‌کنند تا این دم بارها از مقامات دو کشور خواستند به آنها اجازه سفر به روسیه داده شود، اما این درخواست آنها تا حال عملی نشده است. با اینکه خبر برقرار شدن پروازهای دائمی به روسیه در شبکه‌های اجتماعی استقبال گسترده یافت، ولی برخی ها نوشتن از حالا خرسندی کردن بر وقت است. به نوشته کارگران تنها یک پرواز در یک هفته از دوشنبه به مسکو خیلی کم است، در حالی که تا ماه مارس سال گذشته روزانه تنها از فرودگاه دوشنبه به شهرهای روسیه حدود 10 پرواز عملی میشد. برخی همصحبتان ما در نزد دکانهای چیپت فروشی هم گفتند با یک پرواز در یک هفته امید زیاد ندارند که به نزدیکی به روسیه رفته توانند. یک فروشنده چیپت در دوشنبه به خبرنگاران رادیو آزادی گفت از صبح امروز نفران زیاد به نزد او آمده برای رفتن به روسیه چیپت میپرسند، اما همصحبت ما گفت تا حال به آنها نگفتند که روز اول پرواز کدام روز است. به مانند این مسئول نقطه فروش چیپت، مقامات تاجیک نیز میگویند درباره جزئیات پروازهای دائمی به روسیه معلومات زیادی ندارند. به این خاطر با گذشت یک روز از اعلان رسمی برقرار شدن پروازهای دائمی سوالهای زیادی در این رابطه بی پاسخ مانده است، از جمله اینکه دقیقاً کدام روز پروازها آغاز میشوند و آیا شهروندان تاجیکستان میتوانند به جز از خط سیر دوشنبه مسکو از طریق کشوری سیوم به روسیه روند. مسئولان آژانس اویاسیون شهروندی گفتند به جز از خبری که در رسانه‌ها نشر شد دیگر هیچ جزئیاتی درباره پروازها به روسیه ندارند. رادیو آزادی این سالها را در نامه‌های به دفتر مطبوعاتی حکومت روسیه، بنگاه راس اویاسیون، خدمات مهاجرت روسیه و نهادهای دیگر رسانده است. با محض دسترس شدن پاسخ‌ها رادیو آزادی آنها را پخش خواهد کرد. امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه هم روز 26 مارس به رادیو آزادی گفت جزئیات پره برقرار شدن پروازها هم در دست آنها نیست. ستاری افزود فعلا انتظار مکتوب رسمی از وزارت کارهای خارجی روسیه هستند. با وجود برقرار شدن پروازها سفیر میگوید وضع بهداشتی روسیه هنوز به آن درجه نیست که مرزها فوراً باز شوند.
الان وضع اپیدمیولوژی در روسیه اصلا به اون درجه نیست که سرحدها دیگر فوراً باز شوند. امروز تایی قریب 10,000 نفر بود، در شهر مسکو 1,800 نفر، گرفتاری کرونا ویروس هم و پرواز ها چهره که ما پیشتر میگفتیم البته باز میشوند، سرحد ها باز میشوند، پرواز ها برقرار میشوند.
والنتین چوپک حامی حقوق مهاجران در مسکو گفت پس از آغاز شدن پروازهای مستقیم شهروندان تاجیکستان می توانند با هدف تحصیل، کار، تبابت به روسیه سفر کنند. او روز 26 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
دقیقاً مثل شهروندان قرغیزستان، اکنون شهروندان تاجیکستان توسط هواپیما بدون اساس می توانند به روسیه سفر کنند، یعنی با مقصد کار، برای مهمونی، برای تحصیل می توانند به روسیه روند. برای سفر با هواپیما بجز از معلومات نامه آری بودن از کرونا ویروس، PCR تست سند دیگر ضرور نخواهد بود.
مرز روسیه حالا تنها برای نقلات هوایی، یعنی هواپیماها و فرودگاه‌ها برای شهروندان تاجیکستان باز می‌شود. سفر با نقلات زمینی، اتوبوس و ماشین و قطاره همچنان ناممکن است. فعلا میان تاجیکستان و روسیه تنها پروازهای چارتری عمل می‌کنند. با این پروازها تنها آنهایی از تاجیکستان به روسیه رفته می‌توانند که اگر شهروندی آن کشور یا حق اقامت را داشته باشند، ولی حتی آنهایی که شهروندی روسیه را دارند با سبب گران بودن نرخ چپتن نمی‌توانند طریق پروازهای چارتری به روسیه سفر کنند.
دلم دینامه چشمانی آبی، منم بیدار و اما غرق خوابی. اگر دورو بری دنیا بگردی، مثالی من چونی ناشید نیابی. بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. سپردم امتحان دل جدایی، در شبهای سردی به صدایی. بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درایی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. تپش های دلت را هم صدای، اگر چی مدت از تو جدایم، تپش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم. میان این همه مردمی عالم، عزیزی و عزیزی از برایم. بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. بیا از دل ببر هوای هجران.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل از دولت تاجیکستان خواسته است برای حفظ سلامتی شامل حکیموف عضو زندانی شاهدان یهوه چاره‌های بی‌تأخیر اندیشد. تفصیلات را از منم ریدین اولیموف بشنوید. شاهدان یهوه یک سازمان مسیحی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان ادعا دارد که وضع سلامتی شامل حکیموف 70 ساله در زندان بد شده است و او با معالجه ضرورت دارد، ولی نمایندگان زندان در خوجند با سازمان فورم 18 گفتند جای برای نگرانی نیست. کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز 19 مارس از مقامات تاجیکستان خواسته است موقتا شرایط حبس شامل حکیموف را تغییر داده فوراً در بیمارستان ویژه جایگیر کند. نوری تورکل نظیر کمیسیون آمریکا اوید با آزادی های بین المللی دینی در توییتر نوشت بسیار مهم است که حکومت تاجیکستان به این درخواست فوری پاسخ دهد. مقامات تاجیکستان هنوز در این زمینه حرفی نگفتند. وکیلان مدافع شامل حکیموف برای رسیدگی به قضیه این عضو شاهدان یهوا که ادعا دارند تنها برای عقیده اش زندانی شده است روز 15 مارس به کمیته حقوق بشر مراجعه کردند. در این نهاد بین المللی گفتند درخواست آنها دسترس شده در حال بررسی است. جارد لوپ سخنگوی سازمان شاهدان یهوا روز 23 مارس در نامه به رادیو آزادی گفت شامل حکیموف سال خورده و بیمار است و نباید در زندان باشد، اما افزود در حال حاضر چیزی از همه مهم رسانیدن یاری طبی ضروری به اوست. وی بارها برای دریافت کمک به ماموریت زندان مراجعه کرده اما پاسخی رد گرفته است. لوپس میگوید امید دارند تاجیکستان دعوت کمیته حقوق بشر را در مورد شامل حکیموف میپذیرد. اینچنین به صبرانه منتظر خلاصه کمیته حقوق بشر هستیم که در نهایت شامل حکیموف از زندان آزاد شده به نزد خانواده‌اش برگردد. شامل حکیموف را دادگاه شهر خوجند ماه سپتامبر سال 2019 با گناه برانگیختن کینه و عداوت دینی و مذهبی به 7 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. یک دلیل مفتشان این بود است که او ترجمه تاجیکی انجیل را با خود داشته است. خویشاوندانش با فورم هجده گفتند شامل حکیموف که بیمار بود قبل از بازداشت پایش را جراحی کرد و از فشار بلند خون رنج میکشد. بعدی با زندان انداختنش با گفته خویشاوندان وضعی صحتیش بسیار بد شده است و مایه نگرانی جدی است. او را ماه انور سال 2021 از شفاخانه زندان به اتاق عادی بازپس فرستادند و به نوشته فرم 18 زندانیان هم اتاقش او را برای بوی بدی پای که مثل بوی گوشتی گندیده است دشنام دادند. به نوشته فرم 18 مقامات زندان خوجند به این سازمان گفتند شامل حکیموف زکام عادی داشت که صحت شد و بقیه گپ‌ها درباره بیماری جدی بودن او دروغ است. شاهدان یهوا سازمان مسیحی است که پیروانش کتاب انجیل را بر اساس ترجمه خودشان تعلیم می‌دهند. اعتقاد آنها از جریان‌های دیگری نصرانی فرق دارد. فانی بودن جهان یکی از اساس‌های مذهب شاهدان یهوا میباشد. دولت تاجیکستان سال 2007 فعالیت این سازمان را با جرم رعایت نکردن چند از قانون‌های کشور از جمله از خدمت سربازی بازداشتن جوانان منع کرد، ولی مسئولان سازمان میگفتند به هیچ کار خطا یا قانون شکنی راه ندادند.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13 ب.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
ناتوانی در حل مشکلات داخلی وابستگی به عامل‌های بیرونی، تفاوت بین وعده و عمل و گفته کارشناسان مستقل، آبروی تاجیکستان را در سطح بین‌المللی به طور قابل توجه پایین آورده است. اما در دایره‌های حکومتی این گونه بهاگذاری را به اساس می‌شمارند و می‌گویند آبروی تاجیکستان در سطح بین‌المللی روز تا روز بالا می‌رود. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزاده ارائه می‌کنم. در محافل کارشناسی کاهش آبروی تاجیکستان را اکثراً به نقض حقوق بشر، خیش و تبار بازی آشکارا، وابستگی اقتصادی به مبلغ‌های مهاجران می‌دانند. چون این شرایط به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ غربی برای مبلغ گذاری به اقتصادیات آورده رسانیده است. در نتیجه افزایش وابستگی از یک قرضدهنده خاص، چین به نظر می‌رسد. اصول برابری حاکمیت در روابط بین‌المللی و به احترامی آشکار در برابر این یا آن دولت اجازه نمی دهد. با وجود این، از نظر سطح همکاری با کشور، هوسمندی به سرمایه گذاری در اقتصاد، رسانیدن یاری های مالیوی یک منظره عمومی روابط با اعتماد با آن را با وجود می آورد. در این زمینه، همکاری با تاجیکستان تدریجا به طرف منفی تغییر می یابد، می گوید روزنامه‌نگار مرد محمد شایف. مرد شایف به ماجرای بانک ملی و صندوق بین المللی پول در سال 2008 اشاره میکند. آن زمان این نهاد حکومت تاجیکستان را به پیشنهاد معلومات بردروغ درباره ذخیره های طلای و ارزی بانک ملی گناهگار کرد. تا این وقت صندوق بین المللی پول در طول 5 سال به تاجیکستان 80 میلیون دلار قرض داده بود، ولی بعد اظهارات صندوق بین المللی پول بانک ملی مجبور شد بیشتر از نیم این مبلغ ها را برگرداند. نتیجه سنجش ها احتمال دست داشتن رهبری وقت بانک ملی مرادعلی علی مردانوف که 12 سال این منصب را در اختیار داشت در تقلب کاری ها اشاره کرد. در رفت سنجش ویرانکاری های زیاد آشکار شد، از جمله گذرانیدن پول به شرکت هایی که خود علی مردان، خویشاوندان رهبران دیگر، فرماندهان سابق در زمان جنگ داخلی اداره میکردند. ماجرا به سرنوشت علی مردان که بعداً معاون سروزیر شد تأثیر نرساند، اما با مناسبت تاجیکستان با صندوق بین المللی پول اثر گذاشت. از سال 2015 حکومت تاجیکستان با صندوق بین المللی پول برای گرفتن 300 میلیون دلار قرض گفت و شنیدهای بی‌نتیجه داشت. برای تاجیکستان شرط های دادن قرض این نهاد غیر قابل قبول بود. با وجود این، شورای اجرایی صندوق بین المللی پول برای تاجیکستان در دایره مبارزه همگیری کووید 19 دادن 189 میلیون دلار را اجازه داد. داستان های قرضی یگانه دلیل نیستند که شاهد کاهش آبروی کشور در سطح بین المللی شده باشد. رسما تاجیکستان از روی نتیجه های سال 2020 در پایین ترین رده شاخص دموکراسی قرار دارد که همه ساله در اکانومیست اینتلیجنس یونیت تهیه میکند و مقام 160 را میگیرد. در آخرین گزارش خانه آزادی، تاجیکستان شامل کشورهای بدترین از جهت آزادی های سیاسی و شهروندی شد. در گروه 12 کشوری بدترین پایمال کننده حقوق بشر، تاجیکستان در برابر کره شمالی، ترکمنستان، سوریه، عربستان سعودی، چین، لیبیا و سومالی قرار گرفته بود. در شاخص سالانه آزادی مطبوعات که همه ساله سازمان خبرنگاران بدون مرز نشر می کند، کشور مقام 161 را در میان 180 کشور می گیرد. در مورد مبارزه با فساد در سال 2020، تاجیکستان در 100 با موزامبیک، نیجریا، مادگاسکار، کامرون و ایران قرار گرفته، مقام 149 را گرفته است و از 100 امتیاز امکان پذیر 25 امتیاز دارد. کارشناسان مستقل تخمین میزنند که دوشنبه وجود کرونا ویروس را مدت زیاد پنهان داشت و در نتیجه اعتماد کشورهای دیگر را نسبت آمار رسمیش پایین آورد. همه این عامل ها می توانند در روابط و همکاری تاجیکستان با شریکان بین المللی به اثر باشند. در دایره های نزد حکومتی به این راضی نیستند که دولت آبروی خود را از دست می دهد. رهبری دستگاه حزب حاکم خلقی دموکراتی عبدالرحمن خانوف میگوید که تاجیکستان یگانه کشوری پسا شوروی است که جنگ خرابی آور شهروندی را پشت سر گذاشت، ولی توانست خیلی چیز را برقرار کند. با گفته او، انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی در تاجیکستان درجه بلند فرهنگ سیاسی شهروندی را نشان داد که به آبروی بین المللی کشور نیز تأثیری خوب گذاشت. با عنوان دلیل بالا رفتن ایمیج کشور، خانو با تشبث های جهانی تاجیکستان اشاره میکند که میان آنها اعلان سال های 2005-2015 همچون 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات، اعلان سال 2013 سال بین المللی همکاری ها در ساحه آب، تشکیل بنیاد بین المللی حمایه پیریخ ها و غیره ها وجود دارد. شارح سیاسی خیرالله میرسعید بر این است که کاهش اعتماد به تاجیکستان در سطح بین المللی کشور را بیشتر به آغوش چین تیله می دهد. به گفته او، با گرفتن قرضهای بیشتر از چین، تاجیکستان برای روبرو شدن با مشکلات سیاسی توکل می کند. آقای میرسعید می گوید، طوری که معلوم است حالا چین با 17 کشور بحث های مرزی و ارضی دارد و می تواند دعوای برای بدخشان هم بکند. او می افزاید، مقامات این را درک می کنند و مثل که ضرور است عمل نمی کنند. برای همین آنها با بخش نظامی و استفاده شیوه های سرکوب گرایانه تکیه می کنند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. Қамчибек Тошиев, раиси Кумитаи амнияти миллии Қирғизистон, гуфт онҳо ба ҳукумати Тоҷикистон пешниҳод карданд ҷазира қаламрави Ворухро ба онҳо бидиҳанд ва дар иваз 12000 гектар замини Қирғизистонро аз дигар ҷой бигиранд. Ҷузъиётро аз ман Тоҳири Сафар бишнавед. Ӯ ки раиси ҳайати давлати музокироти масоили сарҳадӣ бо Тоҷикистон аст, рӯзи 26 март дар як нишасти хабарӣ гуфт:
Таҷикистонда негизги масъалалардан бири бул анклав Ворух
бўлиб ўтади. Масъалаи асосии Ворух аст. Мо бар асоси қонун сарҳадҳои Ворухро андоза